داده میشه معیار مقایسه و بعد معیار مسابقه و بعد ملاک داوری تو این مسابقه این میشه که هر چه زنی بتوانه مردتر باشه این به استاندارد نزدیکتر شده. قرار نیست زن زنتر باشه، قرار زن مردتر باشه. این یک اشتباه بزرگی است که در سیستم خانواده داره تحقق پیدا میکنه در دنیای جدید و توجه هم نداریم که به اسم پیشرفت زن، به اسم پیشرفت زن عملا مردا شدن معیار برای سنجش زنان. یه حقی وسط داره پامال میشه و اون حق زن بودنه، حق متفاوت بودن. اگر معیارهای مردانه برای این مقایسه و مسابقه اجتماعی ملاک قرار گرفت، مرد میتونه افتخار بکنه با این معیار که من مردم، ولی داریم کاری میکنیم که زن نتونه افتخار کنه که من زنم. حالا اصلا بحث افتخار به کنار، باید همونطوره که مرد میگه من مردم، زن با همان اعتماد به نفس بگه من زن هستم و میخواهم زن بمانم. مقایسه زنان با مردان و مسابقه راه انداختن بین زنان و مردان در نقش‌های اجتماعی و خانوادگی یه مقایسه غلط و یک مسابقه غلط. غلطه چون در درجه اول به ضرر زنه. وقت اینجا طبیعت زن و مرد و تفاوت‌های طبیعی زنان و مردان داره نادیده گرفته میشه. اولا این محصول یک غفلت فلسفی است در انسان شناسی، ولی از اون مهمتر علل سیاسی اقتصادی داره، مربوط به تاریخ رشد سرمایه‌داری اروپا که خیلی مؤثر بوده در بهم زدن این تعادل. او عبارات و تحلیل مشهوری که دورانت داره راجع به تاریخ رشد سرمایه‌داری و تأثیرش در برهنه کردن زنان و بیرون کشیدن زن از خانواده، او رو شنیدین؟ ادامه بحثم مبتنی بر تحلیلی که ایشون داره. دورانت میگه که یه اتفاقی افتاد در یکی دو قرن اخیر در اروپا که امروز جهانی شده، در همه جای دنیا تو همه خانواده ها فرهنگ ها تأثیرش رو داره میگذاره، چون اونا بر دنیا مسلطن، هم رسانه‌ای، هم اقتصادی، هم سیاسی. اون اتفاق این بود که نظام سرمایه‌داری صنعتی داشت رشد میکرد، مدل اقتصاد اروپا از حالت فئودالی زمینداری مسیحی، اقتصاد و فرهنگ فئودالی مسیحی داشت تبدیل میشد به نظام سرمایه‌داری سکولار. لازمش این بود که احتیاج داشت به کارگر ارزانه که شورش نکنه. میگه مهندسین سرمایه‌داری، مهندسین اجتماعی سیستم سرمایه‌داری به این نتیجه رسیدن که برای این مرحله از رشد سرمایه‌داری در اروپا زن باید از خانه به کارخانه کشیده شود، چون زن نیروی کار ارزانتری است، چون قدرت بدنیش از مرد کمتره، بنابراین مزد کمتری میگیره در همه جای دنیا و در همه تاریخ، و چون نیروی کار ارزانتری است از اون طرف قدرت سرکشی و شورشش و خشونت مردانه هم نداره، بنابراین نیروی کار زن میگه قابل کنترل تره در اروپا برای سرمایه‌داری. کارخانه های نساجی و نظام صنعتی که در انگلیس به عنوان شروع رشد سرمایه‌داری شروع شد، میگه دوره ای رسید که ما احساس کردیم مردان رو باید یک کمی بزنیم به حاشیه، زنان و کودکان رو از تو خونه ها بکشیم بیرون برای که اینها ارزانتر کار میکنن و راحتتر فرمان میبرن و بنابراین زنان و کودکان اولویت دارن. بعد میگه به این نتیجه رسیدیم که ما اینو نمیتونیم سرراست روشن نمیتونستن اعلام بکنن، تحت پوشش حمایت از زن، آزادی زن، نجات زن از زندان خانه، نجات زن از تحت شکنجه شکنجگری به نام شوهر، به نام پدر، رهایی زن از مرد سالاری، این عبارت میگه تحت این پوشش و عنوان ما شروع کردیم این کار رو انجام دادن. بعد قانون نوشتیم برای که زن از زیر مدیریت شوهر در خانه خارج بشه، قانونی نوشتیم که زنان پولشون مال خودشون، دستمزدشون متعلق به خودشونه، شوهرشون حق نداره ازشون بگیره. حالا البته اینا توی نظام حقوق اسلامی که جز مسلماته، یعنی ما که بیش از هزار و اندی سال پیش اسلام میگه که زن حق مالکیت مستقل از پدر و شوهرش داره، اما اینا برای غرب و اروپا سابقه نداشته، اینا حقوق مدرنشونه، حقوقیه که مثلا 77 80 سال 90 سال بهش 100 سال بهش تازه رسیدن. میگه ما این کارو کردیم برای اونا که اونا بتونیم رابطه زن و شوهر رو سست کنیم، استقلال اقتصادی برای زن ایجاد بشه در برابر شوهرش، تحت عنوانی که زن باید از زیر بار منت نفقه شوهر خارج بشه و تو نون دراور من نیستی، من نون خور تو نیستم، یکی من یکی تو. تحت این عنوان ما زن رو، رابطه بین زن و شوهر رو سرد و سست میکنیم. این قانون رو جالبه، میگه کارخانه داران، فرکسیون کارخانه داران در مجلس عوام انگلیس برای نخستین بار در اروپا تصویب کردن، که اصلا نشون میده قبل از اینکه مسئله حقوق بشر و حقوق زن و اینا مطرح باشه، مسئله منافع سرمایه‌داران کارخانه ها، کارخانه های نساجی انگلیس، منچستر و لندن مطرحه. میگه ماشینیزم و آتش سرمایه‌داری جدید در مرحله تولید و کار ارزان در این عملیات موفق شد. بعد مرحله مصرف رسید. دوباره دیدیم برای تبلیغ کالا و تصرف بازارها باز به زن و جاذبه های زنانه محتاجیم. جنس کارخونمون رو میخواییم بفروشیم، یه زن برهنه باید بیاد کنارش بیسته تا بتونیم جنسمون رو بفروشیم. دوباره دیدیم در مقام تبلیغ و بازاریابی هم به زن محتاجیم. همچنین در مقام تغییر الگوی مصرف، میگه دیدیم حالا ما کالای رو تولید کردیم، تبلیغ هم کردیم، نظام سرمایه‌داری، کی بخره؟ راه این که کالاهای ما، محصولات نظام سرمایه‌داری بره تو خونه‌ها، تصرف ذهن زنانه. اگر توانستیم وارد ذهن زنان بشیم، ما جامعه رو تصرف کردیم، چون اختیار خونه‌ها با زناست و خانه محل اصلی مصرف کالاست. بنابراین در سه مرحله استفاده ابزاری از زن تئوریزه میشه. بزرگترین پروژه سرمایه‌داری خشن غرب، جدا کردن زن از شوهرش و فرزندانش و از خانوادش، بی پناه کردن زن با شعار استقلال اقتصادی، بی دفاع و بی حرمت کردن زن با شعار آزادی، درجه دو کردن زن با شعار برابری زن و مرد. اصلا این تعبیر جنس درجه دو، زن جنسیت درجه دویه، این یه تعبیر مدرن غربیه. شما چون این کلمه ای رو در هیچ جا در سنت های دینی نمیبینید، درجه بندی جنسیتی به این معنا که مثلا مرد جنس درجه یک، زن جنس درجه دویه. اصلا اینا ادبیات دینی نیست، ادبیات انبیا نیست. جنس درجه یک، جنسیت درجه دو، اینا مفاهیم مدرن اروپایی است که حالا کی به وجود آمد و چرا. بنابراین به هم خوردن نظم فطری خانواده، میل به روابط جنسی بدون مسئولیت حقوقی اخلاقی، یعنی روابط نامشروع، ایجاد تنفر از مادری. میگه مرحله بعدی این بود که ما زنان رو از مادر شدن متنفر کنیم. دقت میکنید؟ تحت عنوان که تو که ماشین جوجه کشی نیستی، تو که شغلت بچه داری نیست، کار تو که کونشوری نیست، بچه داری نیست، فلان نیست، تغییر کردن ارزش مادری، تقویت کم علاقگی به فرزندداری و به فرزند آوری، جایگزینی هوس‌های مبتذل خیابانی و عشق‌های فروشی و موقت به جای عشق‌های ثابت با دوام و صادقانه، توجیه فرزند نامشروع، فرزندانی که به مادرانشان شناخته شوند نه به پدرانشان. شما می‌دونید یکی از مسائلی که امروز در غرب خیلی رایج، قانونم براش گذروندن، چون درصد بسیار بالایی از بچه‌هایی که متولد میشن پدرشون معلوم نیست کیه، اینا رو گفتن دیگه آقا از این بعد تو شناسنامه لازم نیست اسم باباها رو بنویسی، اسم مادر رو بنویس کافیه، چون معلوم نیست پدر کیه. منتها همین رو هم آوردن به حساب که یه امتیازی داریم به زن میدیم نوشتن. اصل کار این بود که زن بایستی در دسترس هر مردی باشه. اصل پروژه این بود زنان باید از خانواده و از شوهر مستقل بشن، در دسترس همه مردان باشن. تون تو جامعه بورژوایی سرمایه‌داری اخلاق امر فردی است، اصالت اخلاقی وجود نداره. مشروع و نامشروع یعنی چی اصلا؟ اصل لذت و سوده. هدف این بود زن باید رایگان در دسترس همه مردان باشه، لیبرالیسم جنسی. اما چجوری پوشش تبلیغاتیش چی بود؟ پوشش تبلیغاتیش این بود آقا دوره مردسالاری گذشته، چرا باید بچه به نام پدرش باشه تو شناسنامه؟ به نام مادرش باشه. یعنی همینم که باز قرار بود یه نوع صدمه به مادر و به زن، باز اینم به حساب یه امتیاز به زن که آقا ما میخوایم مرد سالاری رو تبدیل کنیم به مادر سالاری، اینم به عنوان امتیاز فروختن. یعنی چیزی که یه خیانت مستقیم به زنه، به عنوان یه امتیاز بهش فروختن، منت گذاشتن و دادن. ترویج عدم اعتماد و صمیمیت بین زن و شوهر، عادی شدن خیانت جنسی به خانواده، زندگی های سرد اجباری به دلیل اینکه زن و شوهر پایبند به وظیفه اخلاقی خودشون در برابر همسرشون نیستن، بالا رفتن آمار طلاق، پایین آوردن ارزش خانه‌داری تحت عنوان کلفتی، در حالی که زن ممکنه بیرون از خانه 100 برابر کلفتی انجام بده ولی اسمش کلفتی نباشه، 100 بار توهین‌آمیزتر با مشکلات بیشتر مسائل رو تحمل کنه ولی اسمش کلفتی نباشه، اما کار تو خونه اسمش کلفتی میشه. رابطه زن با مرد اینجوری میشه که مرد احساس بکنه مرد، کار مرد برای خونه نوکریه، کار زنم تو خونه یا برای خونه کلفتیه. درست یک کاری که در فرهنگ اسلام کار داخل خانه و کار بیرون خانه هر دو جهاد مقدسن، اسمش یه مرتبه تو فرهنگ مادی سرمایه‌داری اسم اون کار میشه کلفتی، اسم این کارم میشه نوکری. زن و شوهر از این دو تا انسانی که عاشق همن، وابسته به همن، دلبسته به همن، نگران هم دیگن، تبدیل شدن به دو تا موجود خودخواه که این میخواد برای این کلفتی نکنه، اینم میخواد برای این نوکری نکنه. این تعریف جدید خانواده، خانواده سکولار، خانواده غیر معنوی. تو فرهنگ اسلام کار هم بیرون خانه هم داخل خانه مقدس، و به خصوص زنانی که به خاطر کمک به تأمین معاش خانوادهشون بیرون خانه هم مجبور میشن کار کنن، اینا مشغول یک جهادن. حالا به خصوص در مورد شما من دارم عرض میکنم، چون میدونید شما دارید خانمایی که بیرون از خونه هم کار میکنن یه چیز فوق وظیفه دارن انجام میدن. سیستم حقوقی اسلام کار بیرون از خانه را، یعنی کار اقتصادی رو، بر زن واجب نکرده، زن معاف از کار اقتصادی کرده، یعنی مرد رو مسئول تأمین اقتصاد زن قرار داده. اسلام اجازه نداده که زن رو به بیگاری بکشن، استثمار اقتصادی بکنن، مجبورش کنن به کار اقتصادی بیرون از خانه برای تأمین معاش خودش، غذا، لباس و مسکن خودش. مرد رو اسلام شرعاً و قانوناً موظف کرده که تو باید معیشت زنت رو آبرومندانه و با احترام تأمین کنی بدون هیچ منتی. در این حال مانع کار زن در بیرون از خانه اسلام نشد، بلکه اگر زنی برای تأمین معاش خانوادهش علی رغم میلش بیرون از خونه هم کار میکنه، این باز در حال یک عبادت و یک جهاده. بنابراین ما تو سنت اسلامی مسئله نداشتیم که برای کار درون خانه تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، کار بیرون از خانه هم تلاش برای اعاده کرامت تلقی بشه، ولی اینا تو فرهنگ غربی بود.
خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید، و چه بیزون جهانی که مرا با تو ندید. رشته ای جنس همان رشته که بند گردن توست، چه سر وقت، چه سر وقت مرا به سر وعده کشید. آسمان روشنیش را همه بر چشم تو داد، مثل خورشید که خود را به دل من بخشید. من که حتی پی پژواک که خودم می‌گردم، آخرین زمزمه‌ام را همه شهر شنید، آخرین زمزمه‌ام را همه شهر شنید. خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید، و چه بیزون جهانی که مرا با تو ندید.
برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم پور ازغدی. تکرار این برنامه ساعت 13 امروز خواهد بود. از رادیو معارف همراه شما هستیم، از جوار بارگاه ملکوتی کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که امروز سال روز وفات این بانوی با کرامت هست. خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. میرسیم به ساعت 1:45 باغ تماشا رو تقدیم شما میکنیم، نمایش رادیویی با عنوان نفس مطمئنه به مدت 14 دقیقه.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابخت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
نفس مطمئنه، نوشته محرم علی دودانگه، سردبیر فاطمه رنجبران. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: رضا عمرانی، مجتبی طباطبایی، حمید هدایتی، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، محمد مجدزاده، علی اصغر دریایی، مهرداد مهمان دوست، مجید حمزه، بهرام سروری نژاد، احمد گنجی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده محمد مهاجر.
این حرفا رو بزن واسه وقتی که سید عبدالحسین برگرده. اون موقع
حاج رضا
چه؟
یکی داره از ته کوچه میاد این طرف.
خب بیاد.
نه انگار آقا سیده.
مطمئن؟ من که چیزی نمیدیم.
چرا؟
حاج رضا خبری نیست، خانواده‌اش دلنگران و بیتاب بودن.
چیه؟ ماتتون بوده چرا؟
تای کوچه رو نگاه کن.
انگار خود آقا سیده.
بریم ببینیم. بریم.
حاج رضا خودشه، آقا سیده. اون آزاد کردن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ما رو که نصف جون کردیم.
میدونستم که نمیتونه نفس شما بر بیان سیده.
چطور شد آزادتون کردن آقا سیده؟
گفتم که از پس سیده در نمیاد.
سب کنید ببینم آقا سیده، از چیزی ناراحتی؟ اتفاقی افتاده؟
ببینم چی شد آقا سیده؟
همه چی تمام شد حاج رضا، همه چی تمام شد.
چی تمام شد سید؟ تعریف کن ببینم چی شده.
خلع لباس شدم حاج رضا. گفتن دیگه نباید این لباس رو بپوشن.
ای یزیدیای بی همه چیز،
مطمئن بودم که اون بی همه چیز تا زهرشو نریزه ولکن معامله نیست.
کی حاج رضا؟
رئیس نظمی فارس. از اون نون به نرخ روزخورای بی چشم روی که برای خوش خدمتی حاضر دست به هر کاری بزنه. حالا میخوای چیکار کنی آقا سید؟
ما با این لباس دنبال عزت و احترام نیستیم. اگه این توفیق نباشه بودن ما دیگه معنی نداره.
ولی رئیس نظمی آدم خطرناکیه. تا اینجاش هم خیلی عجیبه که اون خوی حیوانیشو نشون نداره.
غلط میکنه، مگه هرکی به هرکیه؟
گفتم که من اونو خوب میشناسم.
دیگه نمیتونم اینجا بمونم.
میخوای چیکار کنه آسیه؟
اوضاع اینطوری نمیمونه. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. خدا ظلمو بدون جواب نمیذاره. میرم نجف.
نجف؟
ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این آرزوی من بود که برم نجف طلبگی کنم و تحصیل علم.
آقا با این که توی این مدت هم من هم بقیه اهل مسجد به شما ارادت زیادی پیدا کردیم، حاضر نیستیم شما رو از دست بدیم، ولی فکر کنم این کار خیلی به صلاح شما باشه.
بله، خدا خودش میفرماید بعد از مرگ فرشتگان میگویند در چه وضعی بودید، بعضی مردگان میگویند در زمین ناتوان بودیم. فرشتگان میگویند آیا زمین خدا پهناور نبود تا در آن هجرت کنید؟ بندم هجرت میکنم، میخوام برم محضر آیت الله شیخ کاظم شیرازی، آیت الله موسوی اصفهانی، حاج سید استحباناتی، قاضی طباطبایی و علمای دیگه، در محضرشون طلبگی میکنم. امیدوارم خیلی زود اوضاع تغییر کنه.
یعنی تغییر میکنه؟
مطمئن باشید اینطوری نمیمونه، ممکنه طول بکشه، اما صبر خدا هم حدی داره.
خدا از دهنت بشنوه و سید.
آقا خانوادتون نگران شما هستن، فردا منزل خدمت میرسیم و مفصل صحبت.
انشاءالله.
خدا حافظ و سید.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خداوند از شما راضی باشه. خدا نگهدار. سلامت. زیایی شما سر بحث آقای سید اصفهانی تشریف میبریم؟
خیر، بنده میخوام برم محضر آشیخ محمد کاظم، امروز قراره درباره اعیان ثابته بحث بشه. شما چی؟
میخواستم برم سر درس آقای عراقی، ولی گمان کنم با شما بیام بهتر باشه.
شما هم به فلسفه علاقه مندین؟ بله
علاقه مندم، ولی بیشتر از اون فقه رو دوست دارم، مبحث خیلی شیرین و جذابیه.
خیر دیگه رسیدیم، بفرمایید.
یا الله بفرمایید.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد اجازه میفرمایید؟
آقای دستغیب.
من حاج آقا.
قاعدتا به شما باید اجازه نشستن ندم.
چرا حاج آقا؟ بنده که
برای اینکه کسی که از 8 مرجع حوزه علمیه نجف برگ اجتهاد گرفته باشه و خودش در هر زمینه ای صاحب نظر و رأی صاحب باشه، باید به جای بنده بشینه نه جایگاه طلاب.
خواهش میکنم استاد چوبکاری نفرمایید، من مادام که خدا عمری داده باشه طلبه و شاگرد شما و دیگر اساتید هستم.
تعارفات رو بگذار کنار، بنشین تا یه مطلبی رو خدمت درس کنم.
چشم استاد. یا الله.
آقای دستغیب.
بله.
همه ما اینجا جمع شدیم که در نهایت کمک حال خلق الله باشیم و بتونیم به اونا کمک کنیم، درسته؟
درسته استاد.
امروز شرایط ایران خیلی حساس و بغرنج شده و نیاز هست که افرادی مثل شما داخل کشور حضور داشته باشن.
ولی حاج آقا من میخواستم.
آقای دستغیب.
بله استاد.
من خیلی وقت بود که میخواستم این مطلب رو عنوان کنم، ولی میدیدم که شما همچنان تشنه خواندن و مطالعه علوم دینی هستی. هرچند میبینم از این تشنگی چیزی کم نشده، ولی خب کشور به وجود شما احتیاج بیشتری داره. علمایی مثل شما وظیفه سنگینی در برابر خدای خودشون و مردم خودشون داره.
قبول دارم آجا.
آیت الله اصفهانی رو بعد از نماز صبح توی صحنه آقا دیدم، گفتند که درباره شما خوابی دیدن.
چه خوابی آجا؟
از خوابشون چیزی نگفتن، فقط اصرار کردند که به شما اعلام کنم که هر چه زودتر برگردین ایران. کار شما هر جا که باشه عبادته، چه اینجا در نجف چه در شیراز، ولی خب اونجا به وجود شما بیشتر احتیاج هست، ثوابش هم بیشتر و بالاتره.
حاج آقا با وجود اینکه دلم راضی نیست، ولی اگر شما صلاح میدونید به دیده منت.
بله صلاح در اینه.
چشم صلاح
در اینه.
چشم، همین کارو میکنم. حالا امروز اجازه میدین سر درس شما باشم؟
امروز و بله.
حاج حاج رضا، حاج رضا.
چی شده سید جواد؟ چه خبر شده؟
سلام.
علیکی سلام
حاج رضا.
چی شده؟
سید، آقا سید برگشته.
تو مطمئنی؟
خودم دیدمش، باهاش روبوسی کردم، الانم رفت مسجد، همه اونجا جمع. گفت بیام دنبال شما، زود باشیم بریم اونجا.
منم داشتم میرفتم نماز، ولی نمیدونستم آقا سید برگشته. راستی حالش چطور؟
خوب بود، خیلی لاغر شده ولی حالش خوبه.
چطور شده ما خبر دادن شدیم؟
مثل که دیشب رسیدن شیراز.
یعنی میخواد بمونه؟
والا چیزی نپرسیدم.
مشهدی حسین خبر داره؟
آره آره، اونو تو مسجد دیدم.
بس فقط من بی خبر بودم.
آره حاج رضا بیا.
ببین چه جمعیتی داره میره مسجد.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام علیکم. دیروز این موقع 20 نفرم تو مسجد نبوده.
مریدای سیدن.
سلام علیکم.
سلام. بفرمایید بفرمایید.
بفرمایید شما بفرمایید.
الله اکبر، چه جمعیتی اومده.
اونها شونه هاش آقا سیدی ریش.
زودتر بریم پیشش.
یا الله، اجازه بدید.
آقا ببخشید.
یه لحظه
ببخشید. آقا سید، حاج رضا را آوردم.
سلام حاج آقا رضا.
سلام به روی ماه آقا سید، خیلی خوش اومدی. صفا آوردی
برادر.
چرا بی خبر؟
اینجوری بهتره.
این اومدن قربونی داره آقا سید.
سلامتی آقا امام زمان. سلام.
سلامتی آقا سید عبدالحسین دستخیل. صلوات
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. سید چطور شد که تونستید از نجف دل بکنید و بیاید شیراز کنار بارگاه مولا علی علیه السلام، محضر اساتید و ملاهای بزرگ حوزه؟
از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان، که منم دلم نمی اومد از اونجا دل بکنم و برگردم ایران، که وضعیت زیاد خوشی هم نداره. اما یک روز سر درس آیت الله شیخ محمد کاظم که همشهریمونه، ایشون رو به من کرد و گفت دستخیب، یکی از علما خوابی درباره شما دیده. پرسیدم چه خوابی؟ جواب داد که صلاح در اینه که زودی برگردی شیراز.
این اثر دعاهای ما بوده آقا سید. میدونین از وقتی که رفتیم مسجد ما پیش نماز نداشته.
ولی رفتن آقا سید که خیلی بهتر شد.
چرا؟ پیش نماز نداشتیم خوب بود؟
خوب نبود، ولی معلومم نبود که اگه آقا سید میموندن نظمی چیا چه بلایی سرش میابردن.
بله، خبراشو داشتم که آزار و اذیت مردم به حد بالاش رسیده بود.
عوضش حالا دیگه یه پیش نماز مجتهد داریم.
آقا سید، با این حساب با میل و رغبت خودت بر نگشتی.
راستشو بخواین دلم خیلی برای شیراز و دوست آشناها تنگ شده بود، ولی خب از یاد گرفتن درس و طلبگی اساتید بزرگ سیر نمی شدم. خیلی تلاش کردم نظر علما رو جلب کنم که بمونم، ولی همشون بالاتفاق گفتن شیراز به وجود من احتیاج داره. این بود که بازم توفیق دست داد تا در خدمت عزیزان خودم باشم.
خیلی خوش اومدی آقا سیه.
در هر صورت اون جلاد از کشور انداختن بیرون و پسرش سلطنت رو دست گرفته.
امیدوارم که شاه جوان از عاقبت پدرش درس بگیره و یه وقت به سرنوشت اون دوچار نشه. هرچند من چشمم آب نمیخوره که وضعیت فرق چندانی بکنه. علی ای حال ما باید به کار و تلاش خودمون گسترش بدیم.
خیالت راحت آقا سید، این جماعت همه جوره در خدمت شما هستن.
ما به وجود شما خیلی محتاجیم آقا سید.
همه من محتاج خداییم. از امروز هم وظیفه همه من سنگینه. نباید بذاریم حوادث گذشته تکرار بشه. باید درس به دست همدیگه بدیم و تبلیغ دین و احکام خدا رو بکنیم.
انشالله. ما از هیچ کمک مزایده نمی کنیم آقا سید.
خدا از شما راضی باشه. ابوالقاسم رو تو جمعیت نمی بینم. کجاست بیاد اذان بگه؟ دلم برای اون صدای قشنگش تنگ شده. چی شده؟ چرا همه ساکت شدی؟
مریضی سختی گرفت و نتونست تحمل کنه. تا سوی پارسال عمرشو داد به شما.
انا لله و انا الیه راجعون. برای شادی روح از دست رفتگان این جمع، علل خصوص مرحوم ابوالقاسم، همه با هم بخوانیم فاتحه مع الصلوات.
دوستان گرامی، باغ تماشا رو تقدیمتون کردیم.